اجزارها رو داره خراب میکنه و خب میدونیم در واقع اجدها خصوصیتش اینه که طبیعت رو به هم میریزه.
بله.
و خب همه از بهمن به عنوان پادشاه انتظار دارن که او باید مشکل رو برطرف کنه. جهان پهلوان بهمن کیست؟ آذربرزینه که پسر فرامرزه. فرامرز پسر رستم.
بله.
در واقع نوه رستم هست آذربرزین و پسر فرامرزی هست که خود بهمن او رو کشته. حالا بهمن با سپاه خودش و به اتفاق جهان پهلوان خودش میرن به اژدها میرسند و بهمن از آذربرزین میخواد که با اژدها مبارزه کنه. آذربرزین میگه که خب تا خود پادشاه هستن من چرا باید مبارزه کنم. پادشاه هم میره به مبارزه اژدها و اژدها او رو میبله، در حالی که نیمی از بدن بهمن در درون در واقع دهان اژدها هست. بهمن فریاد میزنه و از آذربرزین کمک میخواد ولی آذربرزین از جای خودش تکون نمیخوره. همینجور اژدها او رو بیشتر میبلعه تا نهایتاً وقتی که آذربرزین مطمئن میشه بهمن کشته شده، شمشیری میزنه به اژدها و به قول شاعر اژدها و بهمن رو هر دو نصف میکنه و جمله جالبی میگه، میگه بهمن رو کشتم به کین پدرم و اژدها رو کشتم به کین بهمن.
خب بله، این دیگه هوشمندی سراینده داستان رو نشون میده. خب هدفمند بوده پس دیگه این چینش داستان که به این نتیجه آخر برسه و الا جهان پهلوان درباره یک پادشاه نمیتونه بگه که تا وقتی پادشاه هست من نمیرم، همچین چیزی نیست. جهان پهلوان کسی است که در همه رویدادها وقتی دشمنی پیش میاد اتفاق میفته او هست که پیش قدم میشه برای نجات مردم از اون آسیب، ولی خب این داستان دقیقا به اون هدفی که میخواد، پس باید چینش رویدادها به گونه باشه که به اون هدفی که خونخواهی آذربرزین از خون پدرش فرامرز هست برس.
خب برگردیم آقای فکری به داستان خودمون. گردونه‌ای که اسفندیار میسازه برای اینکه بتونه بر این اژدها غلبه کنه ما رو خب به یاد یک سری روایت‌های تاریخی هم میندازه. ما از یک دوره‌ای به بعد در تاریخ میدونیم که گردونه‌ها وارد عرصه‌های جنگی میشن. برای مثال مثلا میدونیم که کوروش در سپاه خودش بسیاری از این گردونه‌ها داشت. درباره این سلاح جنگی برای ما توضیح بدید و اگر اقوامی بودند که به نوع خاصی هم از این گردونه ها استفاده می کردن.
به نظر می رسه که نخستین قومی که تونست از این گردونه ها یا عرابه های جنگی استفاده بکنه در حمله به دشمنان خودش قوم هیتی هستش که در ترکیه امروزی و سوریه امروزی فرمان روایی داشتن در حدود 1500 پیش از میلاد تا 1200 پیش از میلاد. اتفاقا تمدن قدرتمندی هم بودند پیش از ظهور جنگجویان آشوری. اونها بودند که در غرب آسیا تاخت و تاز می‌کردند و حتی مصر هم از اونها خسته شده بود در واقع و همیشه با هم مبارزاتی داشتند. هیتی ها بودند که از این عرابه ها استفاده می کردند و لشکریان دشمن خب که این ابزار رو نداشتند قاعدتا اسبانشون یا خود سربازان نمی تونستن مقاومت بکنن و دقیقا همین توصیفی که فردوسی میگه، یعنی اونها عرابه خودشون رو با شمشیر و نیزه هم مجهز می کردند که پیاده نظام آسیب ببینن و در واقع درو می شدن با این عرابه های جنگی. و خب به میراث می رسه به تمدن های بعدی، یعنی آشور که در سده 9 و 8 پیش از میلاد قدرتمند بودن و خب بعدش هم که امپراتوری هخامنشی هست که از این عرابه ها بهره مند میشه.
آقای فکری، اقوام هیتی که شما به اونها اشاره کردید، اقوامی که در هزارهای 3 و 2 پیش از میلاد ما از اونها خبر داریم، در آسیای صغیر در منطقه ترکیه امروزی به نظر میرسه حضور داشتند، اما خب از اونها ما به هر حال به اندازه بابلی ها و آشوری ها اطلاعات البته نداریم، ولی به نظر میرسه اتفاقا اونها هم تحت تأثیر ادیان، باورها و تفکرات بابلی و آشوری قرار داشتند.
بله البته چون تاریخ نگاری بین النهرین پیشرفته تر و گسترده تر هست ما امروز آگاهی بیشتری داریم از این تمدن ها. اگر هیتی ها هم میتونستن تاریخ خودشون رو مثل سومری ها، آشوری ها و بابلی ها بنویسن و به دست ما برسونن، حتما ما از اونها هم بیشتر میدونستیم. ما هرچی از هیتی ها میدونیم باز هم از گزارش خود بین النهرینی هاست. چند تا کتیبه از هیتی البته باقی مونده، ولی مسلمه که هر قومی در اطراف بین النهرین زندگی میکردن با اونها بده و بستان فرهنگی داشتن و حتما باورهای اونها برگرفته شده از آیین‌ها و باورهای بین النهرین خواهد بود.
بسیار خوب آقای فکری، سپاسگزارم از توضیحات شما. فرصت بیشتری برای ادامه این گفتگو نیست. ما با شما در این بخش خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. در بخش پیشین خانهای دوم و سوم اسفندیار رو برای شما روایت کردیم و حالا از شما دعوت میکنم که در این بخش پایانی یک نقالی رو بشنوید.
ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند خاک را، به موری دهد مالش نر شیر، می کند پشه بر پیل جنگی دلیر. دلیری که بود نام او اشکبوس، همی برخروشید برسان کوس، بیامد که جویت از ایران نبرد، سر هم نبردن در آورد بگرد، خروشید که این نام داران مرد، کدام از شما آیدن در نبرد، ز گردان ایران هم آورد خواست، ز جولان او از جهان گرد خواست. قلب سپندر آشفت توس، بزد از کاید بر اشکبوس، تو همتن بر آشفت با توس گاف، که رهام را جام با دست جاف، تو قلب سپر آو به آین بدار، من اکنون پیاده می کنم کار زار. یاد ندیدی که جنگ آورد سر سرکشان زیر سنگ آورد به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ سوارند در آینده هرگز به جنگ هم اکنون تو را ای نبرد سوار پیاده بیاموزمت کارزار پیاده مرازان فرستادتوست که تا اسب بستانم از اشکبوست
عزیزان. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن بخش های این برنامه بهره برده باشید، از شنیدن شاهنامه فردوسی، توضیحات کارشناسی یرامی برنامه و همچنین نقادی که در بخش پایانی برای شما پخش شد و همچنین با ادامه داستان های شاهنامه فردوسی در برنامه های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواهد تو باد.
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم معاشیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
والدین گرامی، تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید، زیرا تصمیم گیری های ناگهانی، مطیعانه، احساسی و اجتنابی از سوی نوجوانان زمینه را برای انحراف آنان به سوی رفتارهای پرخطر فراهم خواهد ساخت. تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید. رادیو فرهنگ.
خب دوستان عزیز، ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سلامت و بهروز باشید. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما درباره برنامه های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشین. در ضمن تقاضا میکنم که پیام ها و سلام های خودتون را از طریق سامانه 162 در تهران و شهرستان ها به ما ارسال بفرمایید. و ما در در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ساعت موسیقی که به مدت 23 دقیقه با موضوع تاریخ موسیقی ایران تقدیم شما میکنیم.
ساعت موسیقی آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. همراهان خوب رادیو فرهنگ، سلام. لحظه های شما لبریز از موسیقی آرامش. امروز هم در ساعت موسیقی همراه شما هستیم. در این برنامه هم جناب علیرضا میرعلی نقی، مؤلف و پژوهشگر تاریخ موسیقی معاصر، مهمان و کارشناس برنامه هستند. سلام عرض میکنم جناب میرعلی نقی، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم و بسیار خوشحالم که خداوند فرصت دیگری داد به بنده که اینجا در برنامه خوب شما در خدمت شنوندگان عزیز باشم. خیلی از شما ممنونم.
درود بر شما، ما از شما متشکریم. آقای میرعلی نقی، در برنامه پیشین اشاره کردید به چند واقعه مهم و تاثیرگذار در حوزه موسیقی. یکی تأسیس مدرسه موسیقی توسط استاد وزیری بود که برای اولین بار در کشور ما اتفاق افتاد در سال 1302 و بعد از اون شکل پیشرفته‌تر این مدرسه هنرستان ملی موسیقی بود که استاد خالقی اون رو در سال 28 بنا نهادن. اشاره کردید به تأسیس جامعه باربد که استاد اسماعیل مهرتاش مؤسس اون بودن در سال 1305 و بعد رفته رفته رسیدیم به فعالیت‌های مجموعه گلها در قالب ارکستر و بعد برنامه رادیویی. در ابتدای دهه 50 شمسی هم استاد هوشنگ ابتهاج ریاست واحد موسیقی رادیو و تلویزیون ملی اون زمان رو به عهده گرفتند و اینکه بعد از اون اتفاقات خوبی در حوزه موسیقی برای موسیقی رادیو به ویژه رخ داد. حالا ادامه این روند رو از زبان شما میشنویم.
عرض کنم خدمتتون که در واقع دوره 6 ساله مدیریت آقای ابتهاج دوره بود هم پرکار و هم پربار. منتها فرقی که با دوره‌های قبل کرده بود این بود که به هر حال جامعه گفتمان سیاسیش با دهه 30 که میشه گفت دهه مرحوم داوود پیر نیاست، با میشه تا سال 44 هم اون دهه رو ادامه داد دیگه، از سال 34 تا 44 با گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه در دهه 50 خیلی فرق کرده بود. در واقع گفتمان غالب موسیقی در سالهای 30 پیشرفت حرکت تجدد خواهانه بود که پایه‌هاش از زمان مشروطیت ریخته شده بود و استادان بزرگی مثل درویش خان و وزیری پایه‌گذاران، هر کدوم به نوعی خودشون پایه‌گذاران این تجدد هستند و به نظر من اوج اجراهای موسیقی، قطعات موسیقی با درو کرده تجدد به وجود موسیقی ارکسترال در همون سالهای 30 انجام شده و در سالهای بعد گرچه هم کیفیت اجرا و هم کیفیت ضبط بالاتر هست نسبت به سالهای 30، ولی اون عمق و زیبایی و اصالت و اون روح موسیقیایی که در اون سال هست تو اون سالها به نظر بنده به اون شکل نیست.
شما ساعت موسیقی رو میشنوید. این برنامه روی موج اف ام ردیف 106 از رادیو فرهنگ به شما عزیزان تقدیم میشه. اگر از علاقمندان به موسیقی هستید و تمایل دارید درباره این برنامه اظهار نظر کنید، 30558 رو به خاطر بسپارید.
گفتمان جامعه تغییر کرده بود و به هر حال یک مقداری تغییرات عمده بود. یعنی که در سالهای سی وفاداری با آرمانهای مشروطیت و اندیشه ترقی خواهی جامعه بر مبنای ناسیونالیسم غربی مد نظر روشنفکران موسیقی بود که روشنفکران موسیقی همشون هم الزاما موسیقیدان نبودن، روشنفکرانی بودن که موسیقی رو دوست داشتن و از اون به عنوان یک محمل قوی هنری و فرهنگی یاد میکردن. اگه در دهه سی گفتمان روشنفکری و ترقی خواهی موسیقی اون گفتمانی که عرض کردم و میراث مشروطه بود از سال 45 46 47 48 به بعد متعاقب بود با دو تا تاسیس مهم، یکی تاسیس اولین دپارتمان موسیقی دانشگاه تهران در سال 44 و دوم تاسیس مرکز حفظ و ارشاد در سال 47 که اینا هر دو متعاقب کنفرانس جهانی موسیقی تهران در سال 40 شکل گرفت. گفتمان غالب بازگشت به سنت بود، یا لااقل بازگشت به چیزی تصوری که اینا به نام سنت نام نهاده بودن و دایه بازگشت به اون رو داشتن و مدعی بودن که ارزش‌های واقعی موسیقی ما به اصطلاح اونجا هست که سالهاست فراموش شده و در حاشیه است و بعد بیرو. آقای ابتهاج بدون اینکه واقعا شاید من بچون با حال با آشنایی نزدیک و دوری که با افکار و آثار و شخصیت ایشون دارم میتونم اینو تقریبا به ظرف قاطع بگم که بدون اینکه تعلق خاطر متعصبانه‌ای به سنت و بازگشت داشته باشه، به حال بر بستر این گفتمان اومد رو و در سرین اوج عمر یا در سرین 40 چند سالگی این پست حساس و کلیدی رو به دستشون دادن و ایشون طبعا از اون گفتمان رایج نمیتونه خیلی خارج بشه.
بسیار عالی، از شما متشکرم. همچنان با شما همراه هستیم و ساعت موسیقی رو به شما تقدیم میکنیم. جناب میرعلی نقی کارشناس و مهمان محترم برنامه امروز ما هستند.
ببینید اتفاق مهمی که در زمان آقای ابتهاج افتاد و خب به بخش عمدهش مدیریت و بینش و اصطلاح عمق نگاه موسیقیایی خود آقای ابتهاج و بخش دیگرش عوامل مساعدی که از این طرف و اون طرف هم به عنوان همکار هم به عنوان سازمان جدید اداری رادیو تلویزیون و هم به اصطلاح رشد اقتصادی مملکت در اون زمان ایجاب میکرد به ایشون کمک کرد که اون دوره شکوفایی خاص و سرپرستی بکنه. اتفاقی که افتاد اینه که سهم برنامه‌هایی که شناختی از موسیقی میداد هم بیشتر از سابق شد. یعنی ما در سال‌های سی فقط یه برنامه ساز و سخنان داشتیم که استاد روح الله خالقی در همون چارچوب رادیو، البته خارج از چارچوب گل‌ها ولی در چارچوب یک برنامه مستقل در حدود فکر کنم 12 برنامه یا شاید بیشتر فقط تا جایی که به اصطلاح امکانات اون زمان اجازه میداد به معرفی دستگاه‌ها و اجراهای زبده از نوازندگان و خوانندگان معاصر پرداخت. ولی این روند در سال‌های 40 متأسفانه به هیچ وجه تا جایی که من تحقیق کردم دیده نشد و در سال‌های 50 که اکثر استادان بزرگ ما سنین کهولت یا سنین پایانی عمر رو میگذروندن و بسیاری از اینها تحت تاثیر جو به شدت غرب‌گرای جامعه میشه گفت پاک فراموش شده بودن از طریق برنامه گلچین تفته شناخته شدن.
بله.
یک تعداد تحولات اتفاقاتی که مورد نظر افراد نبود و من فکر میکنم که تصمیم فردی خود آقای ابتهاج در این زمینه حرف 100% رو نمیزده. یکیش مثلا انحلال ارکستر پاپ بود که درخشش بسیاری داشت، فکر میکنم سرپرستش با مرحوم مارسل استپانیا یا مرحوم سورن بود، سورن خان گلدیان، و اصلا خیلی فراتر از چیزی بود که ما الان به اون موسیقی پاپ میشناسیم، یه نوع موسیقی واقعا سنگینی حساب میشه اون زمان. یا فرض کنید ارکسترایی که به شاد روانان فریدون ناصری و مرتضی طنانه راه انداخته بودن، ارکستر فارابی، ارکستر باربود، نکیسا. تا جایی که شناخت از آقای ابتهاج هست ایشون تمایلی به انحلال هیچ برنامه ارکستری نداشتن، ولی در اون موقع هم ریاست واحد تولید نمیتونست تمام تصمیم رو بگیره.
بله.
یا به شخص هر کاری که بخواد انجام
بله.
بده. مسئولین بالاتری هم بودن که اینا الزاماً هیچ کدومشون شاید علاقه ها و تعلقات موسیقیایی نداشتن و صرفاً به کارکردهای سیاسی اجتماعی رسانه فکر میکردن و میتونه کاملا دستات بالا ابلاغ شده باشه، کما اینکه در دوره مدیریت قبل هم اینطور بوده و اسنادش هست. ولی خب غیر از برنامه شناخت موسیقی، ارکسترای که موسیقی ایرانی تولید میکردن و دقیقاً دنبال روی سنت وزیری و خالقی بودن به کار خودشون ادامه میدادن. خب یکی خود ارکستر بزرگ گلها بود که با تنظیم‌ها و گاه سازندگی و رهبری استاد جواد معروفی کار میکردن. خب
بله.
خوانندگان مهمی مثل آقای عبدالوهاب شهیدی و دیگران باشون کار میکردن. و دیگری ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران بود به رهبری و به آهنگ سازی استاد فرهاد فخرالدینی، که دقیقا این دو نفر نمایندگان صادق و تمام و کمال مکتب وزیری و خالقی هستند.
بسیار عالی، از شما متشکرم. در این لحظه قطعه چهارگاه برای ویولون و ارکستر رو به شما تقدیم میکنیم، ساخته استاد فرهاد فخرالدینی که البته تنظیم کننده این اثر هم خودشون بودن، و تکنوازی ویولون استاد شجاع‌الدین لشگرلو رو میشنویم. جناب میرعلی نقی، اشاره فرمودید که یکی از اتفاقاتی که در دوره ریاست هوشنگ ابتهاج بر واحد موسیقی رادیو و تلویزیون ملی رخ داد، بازگشت به سنت بود در حوزه موسیقی. در واقع در اواخر دهه 40 شاهد این بودیم که انگار که موسیقی به گذشته پلی زد و بازگشت به سنت بیش از همیشه به چشم می‌خورد. درباره گروه نوازی های موسیقی ایرانی هم بگین که این توجه جامعه یا توجه مسئولان موسیقی وقت به موسیقی اصیل، موسیقی کلاسیک یا موسیقی سنتی، حالا هر نامی که میخواید براش انتخاب کنید، چه تبعاتی داشت و منجر شد که تغییراتی در حوزه فعالیت‌های موسیقی مردمی هم اتفاق بیفته یا خیر؟
در زمینه موسیقی های مردمی سوال مجزاییه، ولی در زمینه گروه نوازی سازهای ایرانی عرض کنم که سابقه این کار در دوره معاصر خیلی قبلتر از زمان آقای ابتهاج و تشکیل گروه های مثل گروه شیدا به سرپرستی شادروان محمد رضا لطفی یا گروه عارف به سرپرستی شادروان پرویز مشکاتیان هست. گروه نوازی سازهای ایرانی اندیشش در واقع مرهون یکی از بزرگترین چهره‌های تجدد هست، نه چهره‌های منادی بازگشته به سنت. برای اولین بار شادروان استاد روح الله خالقی یک ارکستری مرکب از سازهای ایرانی بدون ویولون که اساسی سازه بود که درسته که غربی بود ریشش، ولی کاملا ایرانی شده بود تون 50 67 حتی از ویولو یا مثلا فلوت استفاده نکردن. اصرار استاد خالقی بود که این ارکستر به خصوص سازش صرفاً ایرانی باشه و به حال از سازهای صرفاً ایرانی مثل تار و ستار و سنتور و کمانچه و تنبک استفاده شد. نی تا وقتی استاد کسایی نیومده بودن عملاً حضوری نداشت.